أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله المنتظر، روحی و ارواح العالمین له الفداء. بحث در روایاتی بود که به اون روایات استشهاد شده است برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. این روایات هم مربوط بود به اون دسته از اخباری که میگوید لابدیم از عرضه روایات به قرآن کریم. تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی این است که این روایات تواتر اجمالی دارند، اما در رسائل تعبیر شده به تواتر معنوی. اگر تواتر این روایات را تواتر اجمالی بگیریم با توضیحی که دیروز عرض شد، گفتیم باید بگردیم بین روایات اون روایتی را که اخص و مضمونن هست و توسعه نداده است اون رو اخذ کنیم. طبیعتا می شود اون تعابیری که داشت مخالف با قرآن حجیت ندارد، چون اخص و مضموننش اینه دیگه، لازم نیست. دقت کنید، موافقت با قرآنش را احراز کنید. همین که تباین با قرآن نداشت کافی، اگر بخواهید از راه تواتر اجمالی بیاید جلو. اگر هم بخواهید از راه تواتر معنوی جلو بیایید، باید ببینید چه نکته‌ای قدر مشترک همه این روایات مختلف است. بازم همینه، و اون عدم حجیت روایت مخالف با کتابه. لذا خیلی به نظر ما تفاوت نمی کنه در نتیجه، چه تواتر را اجمالی بگیرید چه تواتر را معنوی بگیرید. به هر حال مرحوم آقای خویی جوابشون به طور خلاصه اینه که تمام این روایات بر دو دسته است. دسته اول روایاتی که میگوید هر آن روایتی که مخالف قرآن است زخرف است، باطل است. یا لم نقله، ما همچی چیزی را نگفته ایم. اگر این روایات رو در نظر بگیرید، طبیعتاً مقصود روایاتی می شود که یا تباین کلی با قرآن دارد و یا عموم منوج هست. خب اینا همه ما می گیم حجیت نداره. کدام فقیهی گفته خبری که متباین با قرآن است حجته؟ یا نسبتش با قرآن عموم منوج هست حجت هست مطلقا؟ یه حرف قطعیه و خارج از بحثه. اما آیا این روایات میگوید اونجایی هم که نسبت روایت با قرآن عموم و خصوص مطلق است، عام و خاصند، مطلق و مقیدند، اونجا هم تخصیص نزنید، تقیید نزنید، این مخالف با قرآنه؟ نه. چگونه می شود مخالفت را با این گستردگی معنا کنید؟ و حالون که در قرآن کریم بسیاری از فروعات نیامده. هرگز نمی توان گفت مخالفت با قرآن عام، دقت کنید، هم تباین را میگیرد هم عموم منوج را میگیرد هم عموم مطلق را، منتها عموم مطلق را با دلیل خارج میکنید. یه لحظه نه بیش توجه کن به من. ممکنه کسی اینجور اشکال کنه، آقا ما میگیم این روایات میگه مخالف قرآن حجت نیست، ما ایما کلمه مخالف با قرآن، مخالف با قرآن هم تباین رو میگیره هم عموم منوج رو میگیره هم عموم مطلق رو میگیره، ما باشیم اینا میگیم حتی عام و خاص هم نداریم، مطلق و مقید هم نداریم. خب ولی ادله‌ای داریم که این نوع مخالفت رو استثناء کرده، اینو خارج میکنیم. و اما جواب، جواب این حرف این است که لسان این روایات ابای از تخصیص داره. میگه ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفون باطلون. چطور اینجا شما یه الا بگذارید؟ اینجا قابل الا به نظر شما؟ قابل استثناست؟ اینجا لسان این روایات عبای از تخصیص داره، پس نگویید مخالفت با قرآن عامه، شامل سه نوع مخالفت میشه، یکی رو با دلیل خارج میکنی. اساسا روایات مد نظر ما عبای از تخصیص داره. بله، خب بله، آقای خویم همین رو میگه، ما جواب مستشکل رو میگیم، مستقیم رو نه همه رو میگیری، میگیم نمیشه بگیر اصلا. بله درست. کس دیگری یه اشکالی ممکنه مطرح بکنه، بگه آقا اصلا مخالفت با تباین چجوری ممکنه؟ چون وضع در کلاس شیطان درس خونده، نمیتونه همینجوری وضع بکنه. بیاد یه حدیثی رو وضع کنه که 100% با قرآن مخالفه، به امام هم نسبت بده، بگه امام اینجوری گفت. خب این مردم ازش نمیپذیرن. وزائین میان روایاتی رو وضع میکنن که چی؟ که خیلی تباینش با قرآن مشخص نیست. از این راه مردم رو از قرآن دور میکنن. برای اینکه میخواد مردم ازش بپذیرن این خبر رو. جواب این اشکال هم این است که وضع نمی آمد حدیث رو به امام نسبت بده خودش که سمعت من الامام، نه، می آمد در کتاب فلان راوی ثقه، قلم رو به دست می گرفت، فاصله احادیث احادیث جعلی رو به روات نسبت می داد. به تعبیر بنده که فرمایش ایشان روشن تر بشه، هم جعل متن می کرد، بگید هم جعل سند، سنه من جعل میکرد، سمعت من فلان من فلان من فلان که قال رسول الله مثلا اینجور، قال صادق و اینجور. و وقتی داخلی یک کتابه مثل روایات دیگه دیده میشه دیگه، چه بسا مورد قبول واقع بشه. یادتونه خوندیم که مغیرت ابن سعید دست فی کتب علی نمهن. پس اون طائفه اول از روایات که میگوید مخالف قرآن رو ما نگفتیم، زخرف است کذا و کذا، او از بحث خارج. ما هم همه اینو معتقدیم. مهم اون دسته دومه. دسته دوم روایاتی بود که میگفت هر روایتی باید یه شاهد یا دو شاهد از قرآن داشته باشه و الا نه. این با حجیت خبر واحد سازگار نیست، چون شما خبر واحد رو کدام قرار میگیرید؟ خارج از قرائن. اینجا میگه با قرائن. آقای خویی میفرماید این روایات رو اولا ما حمل میکنیم بر صورت تعارض، یعنی دو تا روایت دارید، یکیش میگه نماز جمعه واجبه، یکیش میگه نماز جمعه حرامه در عصر غیره. اینا تعارض کردن. ببینید کدام یک از این دو یه شاهد یا دو شاهد از قرآن باش همراهه، اونو ترجیح بدید بر اون طرف مقابل. خب این حرف درستی، منتها این ربطی به حجیت خبر واحد نداری، بحث تعادل و تراجیحه که یکی از مرجحات بفرمایید موافقت با قرآن. این اولا کسانی هم بر فرض این که این روایات گفته باشد همه جا باید یه شاهد یا دو شاهد از قرآن داشته باشید، نه فقط در باب میگید تعارض. بسیار خوب، اینا رو میگذاریم این طرف. روایاتی رو که بعدن میخونیم که از اونها حجیت خبر واحد استفاده می شود، اونا رو میگذاریم این طرف. خبر ثقه استفاده می شود بیاریم این طرف، نسبتشون عموم مطلقه. او روایات می گوید هر خبری را که شاهدی از قرآن نداشت کنار بگذارید، مطلقا، چه مخبر ثقه باشد چه مخبر غیر ثقه باشد، مطلقا کنار بگذارید. این روایت میگوید به خبر ثقه عمل کنید. این روایت دسته دوم میشه مخصص روایات دسته اول. لنا فی ذلک کلام، که آیا نسبت اینجا نسبت عموم مطلقه یا عموم بشر، حالا بعدا باید بررسی کنیم. او دسته اول بود، او دسته اول بود که میگه لم نقله زخرف باطل. این میگه فقط شاهد از قرآن داشته باشه، کجا باید تخصیص کنه؟ لا تقل قاضی و قل آقا حسین دزمون، اینا هم از اونها خیلی متفاوته. عرض کنم به حضور شما یه سواله که آیه خویی جواب نداده، آیه سیستانی جواب این سوالو داده که ما خود این روایات رو چجور درستشون کنیم. اینا میگه هر روایتی که شاهد یا شاهدین از قرآن نداره کنار بگذاری. آیا خود این روایات شاهد از قرآن داره یا نداره؟ اینو خواهیم رسید. این تمام شد. در این بین یه نکته ای را آقای خویی بیان کرده که من چون این نکته را کار دارم باش در نتیجه گیری هایی که آینده خواهیم داشت در بحث انصداد، اجازه بفرمایید من اینو از رو عبارت بخونم. میگوید که ما می توانیم این روایاتی را که می گوید باید شاهد یا شاهدان داشته باشد یا حمل کنیم بر تعارض، یک او علل اخبار المنسوبه الیهم علیهم السلام فی اصول الدین، یعنی بحث رو از فروع ببرید بیرون. در اصول دین باید شاهد یا شاهدینی از قرآن داشته باشد، چون در اصول دین خبر واحد غیر محفوف به قرینه حجت نیست. یا حملش کنیم به اصول دین. و ما یتعلق به تکوینیات مما لا یوافق مذهب الامامیه و قد رویه، به کلمه کلمه دقت کنید، هذا النوع من الاخبار انهم علیهم السلام کثیرا، به حیث ان الکتب المعتمده المعتبره عندنا کل کتب الاربعه و نظائره ها مع کونها مهذبه من هذا النوع من الاخبار، اما باز قد یوجد فیها منه قلیلا. توضیح ذلك: یک، کتب اربعه و امثال کتب اربعه از صافی ها و فیلتر های عبور کرد، روایاتی که با اصول قرآن و مذهب امامیه سازگاری نداره حذف شده. ولی خب بالاخره اون مهذب معصوم که نیست، ممکن است دچار اشتباه بشه، از دیدش برود بعضی از روایات بماند. دو، در کتابهای غیر از این کتابهای اصلی که تهذیب شده که از این گونه روایات کم ایشان ما بگه نداری. حالا مثل چه روایتی؟ مثل این روایت که میگه در کافیه، لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لام احدون احدا. به مردم بدونن چجوری هم چه ریشه ای دارن، هیچ کس را ملامت نمی کنه، نه کافر را ملامت بکنه، نه مشرک را ملامت بکنه، نه منافق را ملامت میکنه، نه فاسق را ملامت میکنه. میگه چی؟ میگه این سرنوشتی است که برای او بگو نوشتن. وقتی سرنوشت رو برای اون نوشتند، این چنین دیگه لما لا ما احدون احدا، می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خب دیگه ملامت نداره. آیا این همون جبر نیست که یقیناً با اصول مذهب شیعه و اصل قرآن منافات داره؟ در کافی هم هست. شما بیایید، حرف آقای خویی اینه، روایاتی را که مربوط به اعتقادات هست، روایاتی را که مربوط به تکوینیات هست، خبر از تکوینه، اینا رو با قرآن و سنت بسنجید، شاهد براش پیدا کنید، نه فروعات فقهیه. و الا ما کجا میتونیم برای هر فرع فقهی دو شاهد قرآنی یه شاهد قرآنی پیدا کنیم؟ خب اگه بود که دیگه سراغه بگید روایات نمیرفتیم، قرآن داشت که. پس فروع نیست، یا اصول دین است یا تکوینیات. روایات اصول دین کارگشاییش، اولا شما اثبات بکنید حجیتش رو تا بگم کارگشایی. حجیتش مثل اخبار فروع نیست، همین آقایون. اما کارگشاییش، بسیاری از روایات اصول مشتمل بر برهانه، نه تعبد، برهان را بیان میکنه. ولذا ما خواهیم گفت وقتی که برهان را بیان میکنه دیگه نیازی به حجیت خبر واحد نداری. ببینید این برهان چجوریه، این برهانی که امام اقامه فرموده چجوری؟ و الا شما هرگز نمیتوانید خودتون رو از برکاتی که در روایات اصول دین هست محروم نگاه دارید. نه تعبد توش نیست، باید شاهدی داشته باشیم، حالا یا از قرآن یا عقل. که چی؟ یعنی شما مخصصش این عزیز من، شما اگر اینجور باشه باید آقای فقیه اصلا باب روایات رو ببندی و نماز رو همون گونه که روایات میگه نخونی، روزه رو همون گونه که روایات میگه نگیری، مگر اون جایی که متواتر باشه. مثلا تواتر داریم نماز ظهر 4 رکعته، اما مگر همه روایات احکام فقهی ما با اخبار متواتر است؟ نه، با اخبار آها.
در مقام بیان اصول دین و فروع دین بود در این روایات یا نبود؟ آن در این مسئله عامی رو میگه اگر اینطور باشه در اصول دین هم همین رو میگه.
مرحمن مناصر ما، و لذا این جواب کافی و وافی نیست. احسنت. حالا بماند، ما گفتم بماند تا اون وقت. عرضم به حضور باهر و نور، بله دیگه برای همینه دیگه. عرضم به حضور باهر و نور شما تقریرات آیه سیستانی در این اینترنت های شما هست، منتها چون ما اصحاب کتابیم داریم تبدیلش کردن به کتاب، کتاب چاپ نشده ولی میتونید پیداش کنید، حجیت و خبر الواحد تقریرات ایشون. نه دیگه این که کاری نداره دیگه. عرض کنم به حضور شما اینو حتما مراجعه کنید دیگه، خودتونم که کامپیوتریستید و حتما مراجعه کنید. بسیار بسیار نکات دقیق لطیف و کارگشا در خیلی از جاها داره، من بیهوده از کسی تعریف نمی کنم، حرفای بسیار خوبی هستن اینجا. ایشون وارد این بحث میشه از کجا؟ از اون سخنی که از شیخ مفید نقل کردیم. شیخ مفید جزء کسانی بود که خبر واحد رو قبول نکرد، گویا شاهد عقل یا اجماع یا قیاس، درست شد؟ که محقق هلیه قیاس رو همین قیاس اصطلاحی گرفت و اشکال کرد به ایشون، ولی ایشون فرمود قیاس منظور چی بود یادتونه؟ نه مقایسه کردن با حقایق قرآنی و سنت، مقایسه. او قیاس اصطلاحی نیست، دارم مفید که اهل قیاس نیست که، قیاس مضمون به محتواهای اصلی قرآن و سنت. از اینجا شروع کرد، اون بزم مطلبش رو پاشید. خب حالا آمده سراغ این روایات، می فرماید در این روایات داره ان لکل حق حقیقه. به حقیقت این چی؟ یعنی علامت، نشانه. میخوایی ببینی این روایت حق است یا حق نیست، صدر من الامام اولم یسر، علامت داره. فقوله ان على كل حق حقيقه، این صفحه 19 است. ای لا يمكن ان تكون الروايه صحيحه، صحيح نه معنای اصطلاحی یعنی معتبره، ولا تكون لها حقيقه، روایت باید علامت داشته باشه، یا داشت و علا کل سباب نورا. بازم نور یعنی همون چیزی که شما باش میشناسید دیگه، علامته. هر چیزی که سباب است، سباب با صاد، هر چیزی که سباب است نوری درش هست که مبین اوست، موضح و شارع اوست. حالا اگر این نور را، اگر این علامت را پیدا کردید در روایت، حالا نمیگیم این علامت چیه، به روایت عمل کن. و الا الوقوف عند الشبهه، بفرمایید، خیر من الاقتحام فی الحلقه. ما نمیگیم روایات رو که نفهمیدید بگید لم یستر من الامام، نه، میگید میبود که ما معناش را نمیفهمیم. همین. حالا بعد از همه این مطالب میگوید فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این تفریق بر همین حرفایی که گفتی. ای الخبر الذي ينقل لكم لا بد ان تكون له رايه و يكون فيه نور. رايه هم علامت، علامت رايه و نور در هر خبری باشه. و موافقت الكتابه هی من الامور التي تكون رايه للحق و نورا، چون گفت هر چیزی رو با اون رایت و نور بسنجی. کتاب خدا نور است به صراحت قرآن، پس باید چیزهای دیگر را با این نور بسنجید، با این علامت، با این رایت، با این حقیقت بسنجید. بس شروع می کند به ذکر این روایات که ما دیگه روایات رو خوندیم، نیازی به خواندن روایات نیست. میرسه به صفحه 23 که ببینیم مراد از این روایات چیه. بازترش کن. میفرماید مراد از موافقت با قرآن موافقت با اطلاقات و عمومات قرآن نیست، نه که معلومه، بل المراد من الموافقه هو الموافقه من حیث الهدف و الروح. من عرض کرده بودم میخوام با استناد به کلام ایشان جرأت پیدا کنم برای حرفای بعدی. فرمایش ایشان ما جرأت میده. ای بناء على المخطط الذي، اون خطی که، اون هدفی که وضعه القرآن لهدایت البشر المتمثله في القرآن، اون نوره تا میرسه به اینجا. لابد ان یکون الخبر منظور بودی همون حرفی که شما میگه، این دیگه راه رو باز کرد، شاهد یا شاهده موافقا معا ای یکون فی امتداد ذالک الخط و علا زوء نقص تلک القواعد و الاصول. لا ان المراد من الشاهد او الشاهدین اون چیزی که قدما گفتن یا مثل مرحوم آیه خویی فرمود من کتاب الله ان تکون هناک اصالتین من العموم والاطلاق، نه این نیست که ببریدش به باب تعادل و تراجی بگید هر کدام که با عموم کتاب اینا رو مواید دادن دیگه توافق متخذو هر کدام با عموم کتاب هیچی درش نبود کنارش بگذارید، نه اینا نیست. مراد از مخالفت هم قطع مقابل همینه دیگه. بله اواخر صفحه 24 اصلا اجازه بگم در صفحه 24 میگه این مثل قانون نویسی بشریه. قانون نویس ابتدای اهداف کلی داره که اون اهداف را در قانون اساسی میاره، بعد قوانین فرعی و جداگانه میاره، تفسیر ها حالا تفسیر هم قوانین معمولی آیین‌نامه ها و قوانین معمولی، باید این قوانین با اون قانون اساسی و با اون اهداف بگی هماهنگ باشه، نباید یه چیز جدایی باشه. حالا میگه فل اهداف و علا درجات. مثال بزنید آقا، آیه چه میخونیم؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، سوره نحل آیه 90. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، نساء 58. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حد 78. مثلا بخوام بقره 185. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حج 78. والمساوات، اینا اون روح قرآنه، والمساوات والکرامت الانسانیه و غیر ذلک. این که میگوییم باید شاهد یا شاهدینی داشته باشد موافق باشد، یعنی با اینا موافق باشد و با اینها مخالف نباشد. این مطلب احتیاج به توضیح بیشتر داره، انشاءالله مطالعه بفرمایید حتما تا فردا، چون در مورد فرمایش ایشون هم چند تا تعلیقه داریم اونا رو عرض کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.